و با این کار فقط می‌خواهد مرجعیت را از ایران به خارج و به سوی عراق سوق دهد. در این سالها همه امور کلان حوزه علمیه بزرگ نجف بر محور سید ابوالقاسم می‌چرخید. با وجودش هیچ کس جسارت ورود به این امور را به خود نمی‌داد. او هم تمام هم غمش را گذاشته بود بر رتق و فتق کارهای طلبه‌ها، برگزاری کلاس‌ها، شهریه‌ها و فعالیت‌های جدیدی که می‌خواست در حوزه انجام دهد. اقداماتش در حفظ و گسترش تشیع از همان سالها آغاز شد.
بعد از اینکه زعامت حوزه علمیه به ایشان منتقل شد، مخصوصا بعد از فوت مرحوم آیت الله العظما بروجردی که دیگه کم کم ایشان رو کار آمد، اداره امور حوزه علمیه بود که در نوع بلاد اسلامی بزرگان وکلا از طرف ایشان همکاری داشتن، خدمت داشتن، می توانستن وجوه را به ایشان برسانن که ایشان بتواند حوزه های علمی بزرگی مثل حوزه نجف، حوزه قم، حوزه مشهد، سایر بلاد را اداره کنه. به عنوان زعیم حوزه علمی شناخته شد
و در اون مقطع زمانی شهره بود به این که با وجود این که حضرت قاصد محسن طباطبایی حکیم به عنوان مرجع اعلا شناخته می شد و تردیدی هم در این امر نبود، اما زعیم حوزه یعنی راهبری دروس حوزه بر عهده آقای خویی بود.
علمای ایران و عراق در زمان حیات آیت الله بروجردی به احترام ایشان در مباحث سیاسی سکوت می کردند. پس از رحلت آیت الله بروجردی و با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران بود که آیت الله خمینی در ایران و آیت الله خویی در نجف همزمان به این اقدام شاه اعتراض کردند. تصویب این لایحه آغاز حضور جدی سید ابوالقاسم در دنیای سیاست بود. چند ماه بعد هم که ماجرای رفراندوم شاهانه کلید خورد، باز هم سید ابوالقاسم آرام ننشست و صدای اعتراض خود را به گوش علمای ایران رساند.
تو با چشمه ها هم صدایی تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی تو را می شناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ.
پایان قسمت اول.
تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
اوه 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 اوه
داستان دوستان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. لطفاً بشنوید. وقتی از خونه بهزاد برگشتم دلم گرفته بود، برای همین با خودم گفتم خوبه که برم پارک. با این فکر به طرف پارک راه افتادم. روز خلوتی بود. به قسمتی از پارک رفتم که درختان سر به فلک کشیدش مثل چتری بر سر ره گذران سایه انداخته بود. توی پارک مردی رو نیمکت نشسته بود. به اطراف نگاه کردم. فقط همون نیمکت در اون قسمت پارک دیده می شد. به طرف مرد رفتم و آروم رو نیمکت نشستم. مرد کتابی تو دست داشت و غرق مطالعه بود. بدون توجه به اون چشمامو به روبرو دوختم و به یاد بهزاد افتادم. فواره های حوض وسط پارک تصاویر کودکی من و بهزادو تو ذهنم مجسم کرد. دست در گردن هم داشتیم و برای دوربین شکلک در می آوردیم. سرمو بلند و به آسمون آبی نگاه کردم. تو خیالم خودمو با بهزاد می دیدم. مثل روزای خوب بچگی. با هم بازی می کردیم. به مرور بزرگ و بزرگتر شدیم تا به نوجوانی رسیدیم. بهزاد بزرگ شده و دور از من مشغله های تازه‌ای پیدا کرده بود. سالها بود که از اون خبر نداشتم. اون روز یادم نمیره، چون روز اول عید نوروز بود. پدرم از من خواسته بود اون روزم در مغازه رو باز کنم. پشت پیشخون ایستاده بودم و به گذر مردم که با لباسهای نو تو خیابون می گذشتن خیره شده بودم. بچه ها شادتر از همه بودن. یه دفعه صدای زنگ تلفن بلند شد. گوشی رو که برداشتم صدای لرزان بهزاد رو شنیدم که با عجله گفت قرار هفته آینده برم. آره دیگه، اتفاقی پیش اومد. البته نمیخوام برای همیشه بمونم، ولی دوست دارم برم و دست پر برگردم. حالا درست 6 سال از اون روز میگذره. بهزاد تو اولین سالهای اقامتش تو خارج از کشور چند نامه برام فرستاد و منم جوابشو دادم. اما بعدها نامه هاش قطع شد و خبری از اون نداشتم. تو این مدت منم تشکیل خانواده دادم. هنوزم شاگرد پدرم بودم و با درآمد کم زندگی ساده و بی درد سری رو میگذروندم. با یادآوری گذشته زیر لب گفتم خدای من 6 سال گذشت. انگار همین دیروز بود. مرد صدامو که شنید عینکشو از چشمش برداشت و به من نگاه کرد. سرمو پایین انداختم و با خودم گفتم چرا این خاطره ها مثل کنه به تار و پود ذهنم چسبیدن و یه لحظه آرومم نمیذارن. و به یاد دیروز افتادم. بعد از ظهر بود که صدای زنگ تلفن خونمون بلند شد. گوشی رو که برداشتم صدایی شنیدم که گفت چطوری حسن؟ شناختی؟ با کمی منومن گفتم نه لطفا خودتونو معرفی کنی. صدای خنده بلندی توی گوشی پیچید و بعد کسی که اون طرف خط بود گفت ای بابا، منم بهزاد. باورم نمی شد بهزاد برگشته باشه. گرمی وجود دوستی قدیمی وجودمو پر از شادی کرد. اون منو برای فردای اون روز به خونشون دعوت کرد. تا صبح چه فکرایی که نکردم. امروز ظهر که به خونه بهزاد رفتم باورم نمیشد. اون خیلی تغییر کرده بود. به غیر از من چند نفر دیگه‌ام برای نهار دعوت شده بودن. بعد از خوردن نهار بهزاد با آب و تاب از سفرش تعریف کرد و بین حرفاش هم از پول و ماشینی گفت که از اونجا آورده بود. وقتی با بهزاد خداحافظی کردم به ذهنم اومد که اون نمونه یه آدم موفق و خوشبخته و به اون به خاطر اینکه تونسته بود 6-7 سال روپاش بیسته و خودشو بالا بکشه قبطه میخوردم. خودمو که با اون مقایسه میکردم میدیدم من بعد از این همه مدت شاگرد پدرم و مستأجر بودم، اما بهزاد به قول خودش با دلارهای طلایی برگشته بود. حرفای اون منو با خودش بالا و پایین می برد. حس ناشناخته‌ای تو گوشه قلبم جا خوش کرده بود و همین منو به پارک کشوند. باد سردی به سر و صورتم خورد و منو به خودم آورد. دوباره به مردی که اون طرف نیمکت نشسته بود نگاه کردم. هنوز داشت کتاب میخوند. اندام ورزیده‌ای داشت و محاسن جوگندمی. نمیدونم چرا چهرش به دل مینشست. به اون نگاه کردم و گفتم سلام، میتونم بپرسم چه کتابی دارید میخونید؟ مرد جواب سلامم رو داد و خندید. بعد گفت دامنی از گل. با خوشحالی گفتم چه اسم زیبا و لطیفی. مرد بار دیگه لبخند زد و با لحن متین و آرومی گفت به به، پس شما هم اهل ذوق هستین. خندیدم و گفتم البته نه زیاد، ولی خب شعر رو دوست دارم، اما دنبالش نرفتم. آخه گرفتاریای زندگی باعث میشه آدم مدام دور خودش بچرخه، روزا رو به شب برسونه و شبا رو به روز و باز دوباره روز از نو، روزی از نو. مرد تو صفحه کتابش علامتی گذاشت تا مطلبشو گم نکنه. گفتم مزاحمتون که نیستم. گفت نه، خواهش میکنم. ببینین، قبول دارم که زندگی تو این قرن حالت سرد و یه نواختی به خودش گرفته و به قول شما آدم شب و روز دور خودش میچرخه. این قضیه شاید بیشتر تقصیر خود ماست. روح‌ها پاک و صیقل خورده نیستن. چرا؟ خب جوابای مختلفی میشه به این سوال داد. ارزش‌های انسانی دارن نابود میشن و نجاتش به دست خود ماست. هر کس باید از خودش شروع کنه. هر کس باید قلب خودش رو آلوده گناه‌های دنیا نکنه و برای نجات از این ورطه همه باید تلاش کنن و خب همت به خرج بدن. حرفش رو قطع کردم و گفتم درسته، ولی خب باور کنی دنیا یه جوری شده که اگه به فکر خودت نباشی کلاهت پس مرکز. دنیای بدی شده. مرد خودشو رو نیمکت جا به جا کرد و به حرفاش ادامه داد. ببخشین، میشه ازتون بپرسم خونه دارین یا نه؟ با کمی تأمل گفتم خونه که چه عرض کنم، ما منزل پدری ساکن هستیم. با متانت خاصی گفت پس خدا رو شکر که چهار دیواری کوچیکی دارین. الحمدلله سعی و سالم هم که هستین. حتما شغلی هم دارین که با پول حلالش زندگیتون رو بگذرونین، درسته؟ گفتم خب بله درسته. گفت پس آدم خوشبختی هستیم. مگه این چند روز عمر دنیا چقدر به تجملاتش می‌ارزه؟ نفس انسان طوریه که اگه هرچی خواهش‌ها و آرزوهاشو برآورده کنین باز تشنه تر میشه. گذشته از اینا روح آدم به آب و مردم و خاکی احتیاج داره که اسمش وطنه. اونم که دارین، وطن راحت و آروم. این خودش بزرگترین خوشبختیه. خوشبختی که تا اونو دارین قدرشو نمیدونین. ولی اگه فقط یه ذره، حتی سر سوزن ازش دور بشین، قلبتون پر از غم و درد میشه. مرد خیلی خوب و دلنشین حرف میزد. از هم صحبتی با اون خوشم اومده بود. وقتی حرفاشو شنیدم گفتم اتفاقا همین امروز ظهر خونه یکی از دوستان دعوت بودم که تازه از خارج اومده. نمیدونین چه کیابیایی برا خودش روبرا کرده. ماشین، دلار. خلاصه تو این مدت کم وضعش خیلی خوب شده. حالا داره راحت زندگی میکنه. مرد لبخندی زد و گفت نه، این قضاوت درست نیست. چطور ممکنه با کار کردن تو شهر و دیاری که آماج گناه و فساده پول به دست بیاری و بخوای با اون به آسایش برسی؟ اونم تو مدتی کوتاه. اصلا آسایش یعنی چی؟ اگه پول آسایش میاره، خیلی از آدم ها هستن که پول و ثروت دارن ولی آسایش ندارن. من نمیگم پول و ثروت خوب نیست، اتفاقا خیلی هم خوبه. اما پول و ثروتی که با زحمت به دست اومده باشه و آدم ها اسیر خودش نکنه. همه انسان ها برای رسیدن به خوشبختی تلاش میکنن. این خوشبختی که همه برای رسیدن به اون تلاش میکنن مثل یه منبع نوره، اما تلاش ها با هم فرق میکنه. یکی راه رسیدن به این منبع نور رو پول میدونه، یکی شجاعت، یکی ایمان، یکی هم عقل. حسابی شیفته ی حرفای مرد شده بودم. اون به حرفاش ادامه داد و گفت بذارین براتون از کشف الاسرار رشید الدین میبودی بگم که خیلی از رمزای به ظاهر کشف نشده زندگی رو بیان میکنه. پیر طریقت گفت دل تشنه و من در آرزوی قطره‌ای هستم. سقایه‌ای مرا سیر می نکند که من در طلب دریایم. به هزار چشمه و جوی گذر کردم تا که دریا را دریابم. در آتش غریقی دیدی؟ من چنانم. در دریا تشنه‌ای دیدی؟ من همانم. مانند متحیری در بیابانم. همی گویم به فریاد رس که از دست بیدلی به فغانم. بله، همه ما انسان‌ها به دنبال حقیقت هستیم، اما در این تلاش که واسطه‌ای بین اصل ما و جسم ماست گای گم می‌شیم.
یعنی حقیقت وجودیمونو فراموش میکنیم و وقتی به اینجا رسیدیم به همدیگه حسادت میکنیم. به دنبال پول و مقام میگردیم و هرچی بیشتر تو این تلاش ها دست و پا میزنیم بیشتر تو گرداب دنیا فرو میریم. وقتی حرفش تمام شد من هنوز متحیر به اون نگاه میکردم. حرفاش مثل بارونی بود که به کویری میشینه و تو عمق دل خشک اون فرو میره. حس میکردم زنگار نشسته رو قلبم از بین رفته و همه چیزو روشن و شفاف میبینم. دلم میخواست بازم میگفت، اما دیگه غروب شده بود و صدای دلنشین قرآن از بلندای گلدسته های سبز مسجد شنیده میشد. تو فکر حرفای مرد بودم که صداش تو گوشم تنین انداخت. وقت نمازه، وقت راز و نیاز با خدای مهربون، خدایی که در توبش همیشه به روی بنده هاش بازه و یادش به دلها آرامش میده. با عجله بلند شدم و گفتم بله درسته، باید کم کم آماده ی نماز بشیم. میخوام قبل از رفتن از شما تشکر کنم، چون از حرفاتون استفاده زیادی کردم. مرد گفت
یعنی با همین چند لحظه حرف زدن؟
حرفشو قطع کردم و گفتم بله، الان احساس میکنم نگاهم به زندگی تغییر کرده. انگار نمیدونم چجوری، شما نمیدونستم چی باید بگم. مرد لبخندی زد و گفت
بی خود نیست که میگن در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خوشحالم که حرفای من حقیر اثر داشته. من و امثال من کاری نیستیم، هرچی هست از خداونده، خدایی که به هیچی نیاز نداره و همه نیازمند لطف و کرم اون هستن. من که کسی نیستم. اگه حرفام براتون جالب بود فقط به این خاطره که شما هم اهل همین سرزمین هستین، مسلمونین و فقط یک کمی بگذاریم.
تواضع اون نهایت نداشت. دیگه هیچی نمیتونستم بگم. همونطور که ایستاده بودم نگاهش میکردم. وقتی میخواست بلند بشه دستشو به پشت نیمکت دراز کرد و صندلی چرخداری رو جلو کشید تا سوار اون بشه. بعد با چابکی رو صندلی چرخدار نشست و خداحافظی کرد و رفت. باورم نمیشد. اون مرد جانباز بود. انگار قلبم از حرکت ایستاده بود. دیگه نمیتونستم اونو ببینم. فقط حس میکردم مقابل چشمام رنگین کمانی زیبا نورافشانی میکنه. بغض گلومو فشار میداد و بدنم میلرزید. صدای بلند مؤذن تو تار و پود وجودم تنین مینداخت. دوستان عزیز، داستان زلال آرامش رو شنیدین. امیدواریم از اون بهره برده باشین. خدای بزرگ یار و یاورتون. سربلند باشین.
ای دوست ای دوست، ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شموریم. بین یک دم آن را غنیمت شماری، بردا که از این دیر فنا در گذری، فردا که از این دیر فنا در گذری، با هفت زار سالگان سر سرین، با هفت زار سالگان سر
سری. صبحتون بخیر باشه شنوندگان رادیو معارف. داستان زلال آرامش رو در داستان دوستان شنیدیم. انشالله که آرامش همیشه رفیق زندگیتون باشه.
عاقبت این روزهای سخت هم سر می شود، خاطرم جمع از دیدارت میسر می شود، آنقدر سیمای تو هم شکل لبخند گل است،
شعر اگر وصف تو باشد جان معطر می شود،
مهربانی تو را با بیقراری های من در ترازو گرد که بگذاری برابر می شود،
مهربانی تو را با بیقراری های من در ترازو گرد که بگذاری برابر می شود،
عاقبت این روزهای سخت هم سر می شود، خاطرم جمع از دیدارت میسر می شود، آنقدر سیمای تو هم شکل لبخند گل است،
شعر اگر وصف تو باشد جان معطر می شود،
مهربانی تو را با بیقراری های من در ترازو گرد که بگذاری برابر می شود،
مهربانی تو را با بیقراری های من در ترازو گرد که بگذاری برابر می شود،
جمعه ها رد شدند و دیدم که زندگی بی حضورت آسان نیست، جمعه ها رد شدند و دیدم که زندگی بی حضورت آسان نیست، تازه می فهمم این که انسان هم تا نگاهت نباشد انسان نیست، ای قرار همیشه دنیا، ای قرار همیشه دنیا، چقدر بیقرار بنشینی، چقدر انتظار و تنهایی، آخرین رسم عهد و پیمان نیست، تا به کی چله چله دلتنگی، تا به کی ندبه ندبه باریدن، انتظار تو می کشد ما را، درد ما را به جز تو درمان نیست، من کویری ترک ترک شده ام، روی زخم زمین نمک شده ام، قسمت این کویر خشکیده قطره ای از حضور باران نیست، تو نباشی تمام فاصله ها تا ابد امتداد خواهد داشت، زندگی بی تو مرگ تدریجی است، زندگی پای عشق ارزان نیست، در تو آرامشیست بی پایان که جهان را دوچار خود کرده.